باید شکل بگیره. ببینید راهنماهای بالینی، حالا راهنماهای بالینی رو ما در دو بخش طبقه بندی میکنیم دیگه، راهنماهای طبابت بالینی که طبیعتاً بیشتر تمرکزشون روی کریدورها و مسیرهای تشخیص و درمان بیماری ها هست، و راهنماهای سلامت عمومی که بیشتر نگاهشون پیشگیرانه هست و پیشگیری محور هست. بنابراین تو این حوزه ما به نظر میرسه که ما اگرچه اقداماتی در طول سالیان گذشته انجام دادیم، راهنماهای بالینی متعددی هم شاید تدوین کردیم، اما اون چیزی که به معنای خاص کلمه باید در سیستم استقرار پیدا بکنه و این راهنماها اتصال پیدا کنن به نظام پرداختی که نیروی انسانی میخواییم بدیم، این قسمت رو به نظر میرسه یکی از اون گپ هاییست که ما بایستی روش تمرکز بکنیم، که اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم این هم یکی از اون زیرساختهای مهمیست که کمک سازندهی خواهد کرد برای پیشبرد برنامه پزشک خانواده. محور دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره بحث زیرساخت الکترونیک ما هست. ببینید ما اقدامات خیلی سازنده و مثبتی رو در بحث الکترونیک کردن پرونده خانوار انجام دادیم، اما به هر حال در کنار این اقدامات سازنده ضعف‌های جدی هم در سامانه‌های اطلاعاتیمون داریم که این سامانه‌های اطلاعاتی اتصالشون و ارتباطشون بین سطوح ارائه خدمت، یعنی وقتی ما صحبت از پزشکی خانواده می‌کنیم در سطح یک ارائه خدمت، در سطح دو که درمان‌های تخصصی وجود داره باید این سیستم اطلاعات کاملاً با هم کانکت باشه و این کانکشن بین سطوح مختلف و تبعیت متخصصان ما در سطوح بعدی از اقداماتی که در سطوح قبل انجام میشه و این پسفراند و بازفراندی که باید بین سطوح اتفاق بیفتم اگر تکمیل بشه قطعاً میتونه کمک بده به این که برنامه رو ما بتونیم پیش ببریم. به نظر میرسه این سه تا مؤلفه خیلی مهمن، و اما مؤلفه آخری که من فکر میکنم خیلی خیلی مهمه و شاید لازم بود این رو به عنوان مؤلفه اول بگیم، فرهنگ سازی در جامعه. ببینید ما نزدیک دو دهه هست در بحث برنامه پزشک خانواده روستایی دستاورد داریم و به هر حال یه پیشینه‌ای داریم با تجربیات متعدد. ما در زمانی که این برنامه رو اجرا کردیم، اگر عزیزان به حافظه تاریخیمون مراجعه بکنیم، واقعا سهم پیوست‌های فرهنگسازی توی استقرار برنامه پزشک خانواده روستایی کم بود و ما نتونستیم آنطور که باید و شاید با مردم و مشارکت مستقیم مردم رو در برنامه و اطلاع رسانی عمیق رو به جامعه داشته باشیم. این لازمش اینه که واقعا برنامه پزشکی خانواده یک برنامه وزارت بهداشت فقط نیست، کما اینکه تو برنامه های توسعه اگر نگاه کنیم این برنامه در تمامی برنامه های توسعه ما توی ستاد برنامه اخیر تکرار شده.
بله همینطوره.
این نشون دهنده کلان بودن برنامه است.
یعنی مشارکت سایر ارکان اجرایی رو هم میطلبه. آقای دکتر حالا من میخوام که آقای دکتر بهرامی هم که ریاست کمیته پزشکی خانوادگی انجام پزشکان عمومی رو برعهده دارن تو این لحظه ایشون هم اظهار نظر داشته باشن، تو محورایی که شما فرمودید کاملا محورای اساسی. من واقعا نگاه میکنم میبینم که الان بالاخره اگر که قرار باشه این تیم فعال بشن، پرونده الکترونیک محتواش کجاست، اینا چجوری تهیه شده، اصلا امکان دسترسی، اتصال هایی که باید باشه بین بخش دولتی، بین بخش خصوصی، بین سطوح مختلف، اینا همه باید همه با هم فراهم بشه. آقای دکتر بهرامی این امکان رو واقعا میبینید تو شرایط فعلی؟
ببینید امکان ایجاد زیرساخت الکترونیکی و آیتی بله وجود دارد، فقط همون موضوع اراده‌ای هست که آیا ما میخواهیم این طرح رو به صورت جامع و کامل اجرا بکنیم یا نه. اگر ما بخوایم این طرح رو به صورت جامع اجرا بکنیم، همینجور که آقای دکتر فرمودن، خب زیرساخت‌های بسیاری نیاز داریم. یکیشون زیرساخت‌های آیتی و سیستم‌های الکترونیکمون هست که ما بتونیم سطح یک خدمات پزشک خانواده که همون پزشک عمومی هست رو با سطح دو که متخصصان هستن، با سطح سه که فوق تخصص‌ها و بستری در بیمارستان هست، با کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها اینا رو با هم دیگه مرتبط بکنیم. از نظر فنی بله امکانش وجود داره، ولی از نظر اینکه ما بخوایم واقعا اراده‌ای ببینیم یا نه رو باید در ادامه ببینیم که چجور پیش خواهد رفت. بین صحبت های دکتر من اون صحبتشون در واقع فرهنگ سازی رو خیلی 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 مهم میدونم، بعد از بحث بودجه های کافی که باید اختصاص داده بشه به تر، بحث فرهنگ سازی هست. بحث فرهنگ سازی صرفا این نیست، این هست اما صرفا این نیست که ما بخوایم به مردممون آموزش بدیم که پزشک خانواده چی هست و چجوری کار میکنه، بلکه ما باید در واقع بتونیم شهروندانمون رو مقید بکنیم به مراجعه به پزشک خانواده و تبعیت از نظرات کارشناسی پزشک خانواده. اگر ما میایم یک بودجه کلان میخوایم به این طرح اختصاص بدیم، بودجه بیت المال هست دیگه، میخوایم به این طرح اختصاص بدیم یک سری خدمات پیشگیرانه و در کنارش یک سری خدمات درمانی ارزان قیمت یا تقریبا رایگان رو در اختیار شهروندمون قرار بدیم، باید از این شهروندمون تضمین بگیریم که ایشون مراجعه بکند در موعد مقررش برای پیشگیری از دیابتش، برای پیشگیری از سرطان، برای پیشگیری از فشار خون، و ما بتونیم این شهروند رو همیشه پیگیر باشیم، فالو بکنیم، ببینیم هر جا احساس کردیم به بیماری نزدیک میشه کمک کنیم از بیماری دور بشه.
یعنی ساز و کار اون فرهنگ سازیه چه از طریق تصمیمات اجرایی که میگیریم، حالا یا امکاناتی که در اختیار فرد قرار میدیم، بحث مسیر بیمه، حالا سایر مسیرها.
بهترین مثال در این مورد میتونم به مثال کمربند ایمنی خودرو من اشاره کنم. شما توجه فرمایید ما 20 سال پیش همه ما در خودرو که می‌نشستیم کمربند ایمنی رو نمی‌بستیم، در حالی که بسیاری هم تبلیغ می‌شد، تلویزیون آموزش می‌داد که
کمربند ایمنی. پیگیری دقیق قانونی کردیم آقای دکتر. پیگیری دقیق قانونی کردیم به نظر
مهم بود. بله، برای جان ما مهم بود. اما وقتی که الزام قانونی شد ما
پس ما در مجموع با همه مؤلفه‌هایی که مطرح شد بالاخره باید مسیرهای سیاست‌گذاریمون هم با نظارت کافی و با قیوداتی که بالاخره در نظام سلامت برای مشتریان این بازار عموم مردم فراهم می‌کنیم، بالاخره بتونیم هم جامعه رو مشارکت بدیم در اجرای پزشک خانواده، هم نیروی انسانی و هم حالا دستگاه اجرایی در سطوح مختلف رو. سپاسگزارم، فرصت ما به پایان رسید، فرصتی بود که بتونیم درباره پزشک خانواده بازم امکان توسعه‌اش در این دولت توسعه بیشتر صحبت بکنیم. ممنونم آقای دکتر بهرامی از انجمن پزشکان عمومی، آقای دکتر فیض‌آبادی از دانشگاه پزشکی کرمان، هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم از شما.
باز هم پیگیر خواهیم بود. شما بزرگواران رو به خدای یگانه میسپارم و شما شنونده عزیزی که پیامکاتون رو برام ارسال کردین، چشم پیگیر خواهیم بود. ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. بشنوین 102 ثانیه با غزه.
102 ثانیه با غزه.
یک مطالعه توسط مؤسسه پژوهشی که دفتر آن در کالیفرنیا است نشان داده است که بازسازی نوار غزه بیش از 80 میلیارد دلار هزینه دارد و تنها آواربرداری آن بیش از 700 میلیون دلار هزینه دارد. اعتراض نخست وزیر اسبق فرانسه به سکوت این کشور درباره جنایت غزه.
مکان مناسب للادویه، لحفظ الادویه.
داروخانه شفا در پیاده روهای غزه، سمبل مقاومت ضد اشغالگری. دکتر محمد سهیل، داروساز فلسطینی ساکن غزه که داروخانه خود را در پی بمباران شهر رفح توسط صهیونیست‌ها از دست داده، با احداث داروخانه موقت مقابل بیمارستان ناصر در شهر خان یونس به ارائه خدمات به بیماران و نیازمندان می‌پردازد.
در جلسه شورای امنیت، سیگریت کاگ، هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در امور بشردوستانه و بازسازی غزه، از قطعنامه 2720 این شورا گفت:
کمک رسانی بشردوستانه مؤثر به غزه نیازمند توجه به کیفیت و کمیت کالاها و ارائه طیف وسیعی از کالاها برای رفع نیازهای روزانه غیر نظامیان در غزه است، اما هیچگاه رساندن چنین کمکی به مردم غزه ممکن نشده است. با وجود دریافت تاییدیه ها و هماهنگی کامل با اسرائیل، اما عملیات کمک رسانی ما همچنان با مانع روبرو است.
و بمب‌ها نتوانستند مقاومت فلسطین را از بین ببرند. سخنان حماسی خواننده رپ آمریکایی در همبستگی با مردم فلسطین.
غزه تنها نیست.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
سپاسگزاریم که همراه و شنونده شبکه رادیوی سلامت بر روی موج 102 مگاهرتز هستید. شنوندگان عزیز شبکه رادیو سلامت، به اطلاع می رساند که با توجه به شروع ترم پاییز و فرایند ثبت نام مدارس، مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما در رشته های هنری ترم پاییز هنرجو میپذیرد. علاقمندان برای اطلاع و آگاهی بیشتر با شماره های 88-73-9747 و همچنین 88-73-9990 میتونن تماس حاصل کنن. ممنون که شنونده شبکه رادیوی سلامت هستین. صدای دانش، نشاط، آرامش. بشنوید از مزرعه تا سفره رو.
از مزرعه تا سفره.
از همین نه نه
با چانون ده
لطفاً اون چیز مهمی نه دیگه. بله مریم.
از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز گروه بهداشت و تندرستی با شما هستیم. مهمان امروز ما مدیر محترم امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران آقای دکتر محمود رضا آجودانی هستند. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون سلام عرض ادب دارم.
درود بر شما. خب مطابق معمول همیشه یه برنامه از مزرعه تا سفره، بریم به سراغ یک بخش ابتدایی، بشنویم این بخش رو تا موضوع ما مشخص بشه.
دانه ذرت یک میوه گندمه و عبارت یک میوه تکدانه خشک و ناشکوفاست و پوسته اون فقط شامل پوسته میوه است. دانه های ذرت بر روی میوه به طور منظم بر روی دوایر متحد المرکز قرار میگیرن.
اینا معمولا بعد از اینکه برداشت تموم میشه، یعنی پایان آبیاریه، برداشت تموم میشه، اینا رو قشنگ جمع میکنیم، رول میکنیم و برای بازیافت میفرستیم دوباره کارخونه که دوباره استفاده بشه.
مواظب هستیم که مزرعه آلوده نشه بینطور.
ذرت گیاهی مخصوص نواحی گرم و معتدل که بعد از گندم و برنج سومین محصول زراعی دنیا از نظر سطح زیر کشت و دومین محصول بعد از گندم از نظر میزان تولید به حساب میاد که علاوه بر تأمین دانه‌ای و علوفه‌ای برای مرغداری‌ها و دامداری‌ها در صنعت غذایی و دارویی هم مورد استفاده قرار میگیره.
کاری که ما اومدیم انجام بدیم به خاطر ترویج یک روش نوین کشت ذرت که چند سال هست توی مزرعه دانشگاه صنعتی داره این کار انجام میشه و تست شده و اشکالاتش رفع شده و این مجموعه ابراز علاقه کردن که این کار همینجا انجام بشه. ذرت رو روی ردیف های 70 سانتی متر کش میکنن، اما توی این روش ما فاصله رو تقریبا دو برابر کردیم، حدود 140 سانتی متر فاصله ردیف های ما یا فاصله تیپ های ما هست.
دانه ذرت رو در خاک هایی که عمق کافی نرم و قابل نفوذ دارن کشت میکنن. تهویه در خاک باید به خوبی انجام بشه و زمین های خیلی سبک و خیلی سنگین برای کاشت ذرت مناسب نیستن. این نوع زمین ها رو باید به وسیله کودهای حیوانی و سبز اصلاح کرد.
این طرح هدفش این هست که ما بتونیم آبیاری نواری قطره‌ای توی کشت محصولات تابستونمون به خصوص ذرت رو ترویج بدیم.
نور در پرورش گیاه ذرت بسیار مهمه. بنابراین در مناطقی که در دوره رشد ذرت نور کافی نداشته باشه، رشدش کند اتفاق میفته و گیاه دیررسی به ثمر خواهد رسید.
از جمله مزایایی که این طرح داره نسبت به شرایط کشت نرمال ما اینه که حدود 7000 متر میزان طیف مصرفی در واحد ساعت رو که هکتار باشه کاهش میده. نکته بعدی این هست که ما تا حدودی مصرف آب در هکتار کاهش پیدا میکنه.
گیاه ذرت برخلاف گندم و جو احتیاج به گرما و حرارت زیاد خورشید داره. مناطقی که تابستان گرم و تابش نور خورشید کافی و پاییز خشک دارند بهترین عمل کرد رو از نقطه نظر تولید این دانه دارند. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره گیاه ذرت صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
خب امروز درباره گیاه ذرت می‌خوایم باهاتون صحبت بکنیم به اتفاق آقای دکتر آجودانی، و این نکته رو هم یادآور بشیم که تهران دومین تولید کننده ذرت در کشور هست. به هر حال آقای دکتر، ذرت یک محصول استراتژیک هست و در این زمینه توضیحات شما رو بشنویم.
با توجه به اینکه استان تهران یکی از استان‌های بزرگ تولید کننده شیر و گوشت کشور هست و تامین نیاز تغذیه‌ای احشام بخش اعظمیش توسط علوفه تولیدی هست، استان تهران دومین تولید کننده علوفه سبز هست که ذرت علوفه یکی از گیاهانی هستش که در چند سال اخیر در برنامه الگوی کشت قرار گرفته و جایگاه خوبی رو در سطح کشور دارا می باشد. بدین سبب استان تهران هم با واسطه جمعیت دامی بالایی که داره تولید کننده این محصول هم هست. تولید این محصول تقریبا میشه گفت از سال 82 با حدود 2970 تن عمل کرد در سطح کشور و عمل کردی در واحد سطح حدود 40 تن شروع و امروزه به بیش از 16000 تن رسیده و عمل کردی میانگین حدود 54 تن در سال 1400 که این آمار در واقع در این 20 سال رشد چشمگیری داشته. با توجه به اینکه ذرت گیاهی هست که در قالب گیاهان بهاره و تابستانه کشت میشه، یعنی در استان تهران این گیاه پس از برداشت گندم و جو کشت میشود به عنوان یک گیاهی که در بهار و انتهای تابستان ازش استفاده کنم برای سیلو کردن در دامداری ها. خود گیاه ذرت در خاک های آهکی با بافت لومی و کشت در عمق مناسب عملکرد مناسبی رو به ما میده. ما هرچقدر خاک هامون داره ماده عالی خاک و غنی باشه عملکرد مناسبی رو داریم. معمولا زمانی که کشت رو انجام میخوایم بدیم برای ذرت آماده سازی زمین باید صورت بگیره، چون گیاه ذرت گیاهی هست که پس از گیاهان پاییز کشت میشه، باید آماده سازی زمین از قالب شخم، تسلیح و کاشت انجام بشه. نیاز هستش که ادوات کشاورزی به وقت و به زمان مناسب در زمین استفاده بشه و بتونیم رعایت تاریخ کشت رو داشته باشیم، چون زمانی که ما کشتکار ذرت رو انجام میدیم در پایان دوره فصل برداشت اگر به زمان بارانهای پاییز بخوریم یا سرمای زمان پاییز بخوریم موجب کاهش کیفیت علوفه و عدم برداشت در زمان مختزی میشیم. یعنی اگر ما نتونیم تاریخ کاشت همون روز ابتدای کار تعیین کنیم در انتهای دوره یقیناً به مشکل برمیخوریم. اگر در انتهای دوره ما بارندگی داشته باشیم یقیناً ماشینالات برداشت اجازه کار و فعالیت رو نخواهند داشت، پس بنابراین استفاده از ادوات مناسب و تاریخ کاشت رکن بسیار مهمی هستش. غیر از اون استفاده از ارقام مناسب، یعنی با توجه به بازه زمانی که زمین ما خالی هست و میزان آب قابل دسترس ما، باید ارقام مناسب جهت کشت انتخاب بشه. با توجه به تقسیم بندی سازمان خاربار جهانی فاو که هست، ما ارقام مختلف ذرت علوفه‌ای در گروه‌های مختلف از گروه‌های بسیار زودرس تا گروه‌های دیررس، یعنی گروه‌های دیررس همون در گروه‌های 800، گروه‌هایی که به صورت عرف بین زار این ما قرار دارن گروه‌های 600، گروه‌های میانرس هم گروه‌های 600 و 500 و گروه‌های زودرس در گروه‌های 300 و 400 قرار دارن که بسته به نوع بذر، شرایط آب و خاک و اقلیممون توصیه برای کشت انجام میشه. برای اینکه ما بتونیم عملکرد مناسب در واحد سطح رو داشته باشیم، برای کشت ذرت ما به زمانی که میخوایم ذرت رو به عنوان یک گیاهی که علوفه خوبی رو تولید کنیم و عملکرد مناسبی رو داشته باشیم، در صورتی که ما زمان مناسب و آب مناسب در اختیار داریم، توصیه برای ارقام دیرست رو داریم. در صورتی که هر کدوم از این عوامل رو در اختیار نداریم یا با تنش‌های محیطی مثل سال جاری مواجه هستیم، یعنی برداشت از سطح منابع آبیمون کاهش پیدا کرده، افزایش دمای هوا رو داریم، میبایست تجدید نظری در انتخاب ارقام و نوع گروه رسیدگی داشته باشیم. و توصیه عمومی این هستش که از گروه‌های دیررس با توجه به شرایط اقلیمی فاصله بگیریم.
بسیار خوب آقای دکتر، یه بخشی بشنویم با هم برمیگردیم بیشتر صحبت می‌کنیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
به نام خدا. با توجه به اینکه کشت ذرت شیرین روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و نسبت به سایر سیفیجات کشت جدیدتری توی ایران هست، حس میکنیم که اطلاعات راجبش کم باشه برای کشاورزها، اطلاعات راجب کاشتش، راجب داشتش، راجب برداشتش. واسه همین تصمیم گرفتیم که تجربیاتی که خودمون تو استان‌های مختلف داشتیم، تجربیات بقیه کشاورزا به اضافه تحقیقاتی که انجام داده بودیم خودمون رو گردآوری بکنیم در قالب چند تا ویدیو و 10 سرفصل خدمتتون ارائه بکنیم. امیدوارم براتون مفید باشه. ذرت شیرین 4 تا ژنوتیپ داره: ژنوتیپ SU، ژنوتیپ SH2، ژنوتیپ SE و ژنوتیپ SH2SS. این ذرت‌ها حدوداً 5-10% وزنشون قند هستش و الباقی وزنشون رو مواد دیگه و نشاسته تشکیل داده. این ذرت‌ها جوونه‌زنی و قدرت رشد بیشتری نسبت به بذرهای سوپر سویت یا SH2 ها دارن و از لحاظ ماندگاری، اما ماندگاری کمتری نسبت به SH2 ها دارن. اینها حدوداً این بذرها عمر انبارمانی یا شلف لایف بالاتری دارن، توی حمل و نقل مقاومتر هستن و حدوداً 20% وزنشون رو قند تشکیل داده و کارخونه های کنسرو بیشتر تمایلشون روی بذرهای سوپر سویت هستش با ژنوتیپ SH2. مبحث بعدی که میخواستم خدمتون توضیح بدم مبحث رنگه. یه توضیح خیلی مختصری میخوام خدمتون ارائه بکنم که یه آشنایی کلی با رنگهای ذرت شیرین داشته باشین. ذرت شیرین بذرهاش روی 3 رنگ به فروش میرسه: ذرت شیرین یلو که همون ذربلال‌های زرد رنگی هستش که خب تقریبا 90% بذرهای توی ایران زرد هستن. یه واریتی دیگه از ذرت شیرین کاملا سفید هستش، یعنی دونه ها کاملا رنگشون سفید هست که من هنوز بذری توی ایران ندیدم. یه حالت دیگه هم دارن به اسم دیکالر، مثل ذرت پشن میمونه توی ایران که دونه ها بین زرد و سفید، یعنی یه تعداد از دونه ها زرد هستن، یه تعداد از دونه ها سفید هستن. موضوع بعدی که میخواستم راجع بهش یه مقدار اطلاعات خدمتون بدم موضوع ایزولیشن یا فواصل مزارع ذرت شیرینتون و ذرت های دیگه از هم دیگه است. یه موضوع خیلی مهمه، مخصوصا وقتی که بازار مصرف شما کارخونجات صنایع غذایی باشن. مزارع ذرت شیرین علل خصوص ذرت شیرین های با ژنوتیپ SH2، یعنی بلال های همون به اصطلاح سوپر سویت، حداقل باید مزارعشون 75 متر با مزارع بقیه ژنوتیپ های ذرت، حالا چه ذرت دانه‌ای چه ذرت علوفه‌ای و چه ذرت شیرینه با ژنوتیپ SU، فاصله داشته باشه. یعنی اگر شما بیاین یه بذر با ژنوتیپ SH2 مثلا بیسین، مثلا اکسنچویت رو در کنار یه بذر با ژنوتیپ SU کشت بکنین، چون توی گرد افشانی اینها با هم تداخل میکنن، بلال های SH2 شما یعنی بذر سوپر شما اون طعمی که باید داشته باشه رو نداره، دونه بندی ها نامرتب میشن، باعث میشه دونه هاتون نشاسته‌ای بشن و خیلی وقتا اگر بازار مصرفتون کارخونه باشه، کارخونه بعد از اینکه اون ذرتتون رو دون بکنه، بلنج بکنه، نیم پز بکنه، بهتون ایراد میگیره بابت تغییر رنگ دونه ها. تمام این مشکلات به خاطر اون مشکلیه که تو گرد افشانی به وجود اومده. پس حتما بهتون توصیه میکنم در صورتی که بلالتون رو، ذرتتون رو دارین برای بازار مصرف کارخونه کشت میکنین، حتما موضوع ایزولیشن رو رعایت بکنین و نهایتا اگر زمینتون محدود هست نمیتونین مثلا با ذرت علوفه‌ای همسایه یا زمین‌های مجاورتون فاصله بندازین، توی زمان کشت حداقل 15 تا 20 روز با ذرت‌های دیگه کشت بذر SH2تون، ژنوتیپ SH2تون رو تفاوت بذارین بهش که توی گرد افشانی اینا به هم نرسن، حداقل 2 تا 3 هفته تفاوت زمانی داشته باشن یا حداقل 75 متر فاصله روی زمین داشته باشن.